بسم الله الرحمن الرحیم. مژده لطف است ز رب کریم. خانم ها این محترم، هم نفس های مهربان و همیشگی پرسمان از قاب محترم و ارزشمند و نورانی شبکه قرآن، الهی که حالتون خوب باشه، سالم و سرحالتن درست باشید، در کنار خانم های محترمتون فرصت داشته باشید تا این نوبت از پرسمان رو هم تماشا بکنید در این شبها و روزها و ساعت و دقایق و ثانیه هایی که بهترین زمان های سال هست، ناب و ارزشمند و استثنایی در رمضان المبارک، و انشاءالله که این همنشینی با برنامه ما هم به معنویت و علم و اطلاعات شما بیفزاییم. با این امید و آرزو ازتون دعوت میکنم به سوالات مطرح در این برنامه دقت بفرمایید.
پرسش های مطرح شده در این برنامه.
گفتن که علوم غریبه چیست و در اختیار چه کسانی است؟ آیا خداوند میتواند وجودی دقیقاً مثل خود را خلق کند؟ آیا پیامبر برای خود صلوات میفرستاد؟ آیا فکر گناه برای انسان گناه محسوب میشه؟ خب خیلی ممنونم که اینجا هستین. میخوام شروع بکنم سوالات شما رو بپرسم، همین سوالاتی که شنیدید و دیدید از محضر حاجی محمدی عزیز. میدونید محوریت سوالاتی که مطرح میشه در ماه مبارک رمضان در برنامه های پرسمان بحث توحید و معرفت الله و خداشناسی هست. انشاءالله که در نهایت انتهای ماه مبارک رمضان تونسته باشیم به مجموع سوالاتی که پیرامون این موضوع خیلی خیلی مهم مطرح میشه از جانب شما پاسخ درخور و جامعی داشته باشیم. فکر میکنم با حضور استاد محمدی عزیز انشاءالله این مهم محقق خواهد شد. سلام، خیلی خوش اومد.
سلام علیکم و رحمت الله. تشکر.
سلام.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت شما دوستان عزیز بیننده عرض سلام و ارادت دارم و آرزوی قبولی طاعات و اعمال شما و برخورداری از فیوضات و برکات پراوان این شبها و روزهای پربرکت و خداوند متعال رو شاکرم که باز توفیق نصیب شد که خدمت شما باشم. انشاءالله که گفتنمون، شنیدنمون و این تلاش ها از بهترین عبادات ما باشه که همینطوره. یعنی دلائل برای این مسئله انقدر زیاده که انسان دیگه تردید نداره که اگه از بنده بپرسید که بهترین عبادت در ماه مبارک رمضان چیه، چنان که از بعضی از بزرگان ما پرسیدن در شب قدر که شب عبادته و لیلت القدر خیر من الف شهر، چه کاری از همه بهتره، چه عبادت از همه بالاتره، گفته همین که انسان در راه دین قدمی برداره و دینش رو بشناسه، معرفت دینی پیدا بکنه. این عبادت از همه عبادت، حتی در شب قدر هم فضیلتش بیشتره. یاد داریم که کان اکثر رو عبادت ابوذر رحمه الله از تفکر، بیشترین عبادت ابوذر تفکر بود. انشاءالله که این گفتنها و شنیدنها از عبادات بسیار خوب و پرثواب ما و شما پیش خداوند متعال محسوب بشه. ما بحثمون در امکان معرفت خدا بود. گفتیم سه تا نظر وجود داره. یه عده میگن نمیشه خدا رو شناخت که بهشون میگن معطله. یه عده میگن خدا هم مثل بقیه مخلوقات میشه شناخت که بهشون میگن مجسمه. این دو تا نظر رو ما نپذیرفتیم و گفتیم که هم اون نظریه تفریطی باطله، همین نظریه افراطی. خدا رو میشه شناخت و باید شناخت. الان فقط فهرستشو عرض میکنم، بعدا سر فرصتش توضیح خواهیم داد. مراتب معرفت خداوند متعال رو میشه به سه مرتبه تقسیم کرد. مرتبه واجب که بر همه واجب است، از هر واجبی واجبتر است که خدا رو بشناسیم. مرتبه مستحب که علما و بینندگان شبکه قرآن باید حتما توی مرحله مرتبه مستحب و مستحب هم وارد بشن. مرتبه حرام که بعدن شما توضیح خواهیم داد. پس یک مرتبه از مراتب معرفت الله ضروری است، واجب است، واجب عینی بر همه واجب است که این مرتبه رو بهش برسن. پس خدا رو میشه شناخت و باید شناخت، واجب است خدا شناخته بشه. عرض کردیم که شما میگید خدا رو نمیشه شناخت، ما خطامون با معطله هست. چرا نمیشه شناخت؟ ما از طریق عقل خدا رو میتونیم بشناسیم. عقل ما مفهوم واجب الوجود رو درک میکنه، مفهوم علیم رو، بصیر رو، سمیع رو درک میکنه. این هم صفات خداست. کار عقل هم همین مفهوم شناسی است، مفهوم رو میخواد درک بکنه. از طریق دل هم میشه خدا رو شناخت و در فطرت ما، در دل ما معرفت خدا، محبت خدا و عشق به خدا کاملا وجود داره و همه این رو احساس میکنن. هر کس به دلش مراجعه میکنه میبینه که به مقتضای فطرت خودش هم خدا رو باور داره، هم خدا رو دوست داره. از این راه همیشه میشه خدا رو با خدا آشنا شد، هم با ذات میشه آشنا شد، هم با صفات میشه آشنا، هم دل ما میگه خدا هست و من خدا رو دوست دارم، هم میگه این خدایی که من میگم هیچ نقصی نداره، هیچ عیبی نداره. ابراهیم هم که میخواست خدا رو ثابت کنه از همین راه وارد شد.
بله.
اول گفت که فلما جن علیه اللیل رعا کوکبن قال هذا ربی. فرض کنیم که این ستاره زهره رب ما باشه. فلما افلا قال انی لا احب الافلین، گفت نه دل من اینو دوستش نداره، چون آفله دوست ندارم، چون دوست ندارم پس رب من نیست. دل انسان دو نکته رو میگه، یک پروردگار تو محبوبه دوستش داری، دو آفل نیست، نقص نداره، همه کمالات درش هست. پس اون از طریق دل هم با صفات خدا آشنا میشه، هم با ذات خدا آشنا میشه. چرا بگیم که خدا رو نمیشه شناخت؟ میگیم سراغ نقل، ببینیم که سراسر خداشناسی است. یک سوم قرآن مستقیما به بحث توحید پرداخته. نهج البلاغه کم خطبه ای، نامه ای، کلمه قصاری پیدا میشه که به نوعی معرفت الله توش نباشه. اصول کافی و نمیدونم بقیه کتاب ها که شما توحید مرحوم صدوق رو بخونید همش روایت دیگه، کل توحید صدوق روایت همش هم توحیده. پس هم از طریق عقل، هم از طریق دل، هم از طریق نقل ما خدا رو میشناسیم. اونا که میگن که خدا شناسی کنار بذارید قرآن رو چگارش کنیم؟
بله.
قرآن میگه بسم الله الرحمن الرحیم، داره خدا رو معرفی میکنه، الحمدلله رب العالمین، رب العالمین، الرحمن، الرحیم، مالک یوم الدین، همه اینها معرفی خداست. بنابراین این حرف درست نیست. خب خلاصه عرض این شد که نظر سوم درسته.
بله.
که میشه خدا رو شناخت و در یک مرتبه باید خدا رو شناخت.
بله.
کسی که ما عبادتش میکنیم باید بدونیم کی رو عبادت میکنیم، والا نمیشه انسان به شکل مبهم بگه حالا ما یک فردی عبادت میکنیم یا هر کس خواد باشه باشه. نه، در مقابل خدا سجده میکنیم. و این خدایی که ما براش سجده میکنیم باید بشناسیمش که این کی هست، که حالا انشاءالله در برنامه های دیگه ما بیشتر صحبت خواهیم کرد.
انشاءالله. خیلی ممنونم آقای عزیز. شروع کنیم سوالتون. 0916-667 و شماره آخر 01 گفتن که علوم غریبه چیست و در اختیار چه کسانی است؟
برخی از علوم که از طریق عادی به دست نمیاد، علوم رو میشه به شاخه‌های مختلف تقسیم کرد، مثلا علوم انسانی، علوم تجربی، هر کدام متد خاص خودشون دارن، همه میتونن وارد بشن و از همون طرق خودش هم میتونن به اون علم دست پیدا بکنن.
درست.
مثلا کسی که فرض کنید که جامعه شناس، میتونه این علم جامعه شناسی رو با اون فرمولهای جامعه شناسی رو، اون قوانین حاکم بر جامعه بشری رو اگر بپذیریم که جامعه قانونمندی که ما پذیرفتیم و قبول داریم، اینا رو میتونه به دیگران منتقل بکنه و اون طرف شاگردش میشه جامعه شناس. فرقی هم نمیکنه که حالا اون مخاطبش کی باشه، زن باشه، مرد باشه، هر کس، همه هم که بخوان برن تو این شاخه میتونن برن و یاد بگیرن. همینطور مثلا فیزیک، شیمی، کهانشناسی، اینها علوم عادی است. در کنار اینها علومی است که از این طرق عادی معمولا به دست نمیاد، علومی که در قالب این متدهای معمول علوم نمی گنجه، به اونها میگن علوم غریبه. مثلا فرض کنید مثل علم سحر، مثل علم جف، که گرچه ظاهر اینه که با اعداد سر و کار داره، اما در اعداد خواص و از کنم که آثاری هست که این خواص آثار از عدد علالقاعده ساخته نیست، چون عدد یک امر ذهنیه دیگه. وقتی اعداد با هم ترکیب میشن خواصی ازش به دست میاد. این علم که از طرق عادی به دست نمیاد، روش خاص خودشو داره، و آثاری برش مترتب هست که آثار عادی نیست، به این علوم میگن علوم غریبه. حالا من دو تاش علم اسم بردم، علم سحر که حرام است، از گناهان کبیره، و قبلا ما تو همین برنامه‌های پرسمان کاملا صحبت کردیم راجع به سحر، و علم جبر که علمی است که حالا عرض کردم که از طریق اعداد بهش میرسن. علوم دیگری هم هست، علم کیمیا بهش میگن، علم دیمیا بهش میگن، علوم از این قبیل هست که اینها علم عادی نیست. هم شاگرد باید شرایطی داشته باشه، هم استاد باید خصوصیاتی داشته باشه که بیشتر از اون که بخواد به شکل طبیعی چیزی به شاگرد منتقل کنه، باید از راه غیر طبیعی و غیر عادی این کارو بکنه. نکته دوم این که آیا ما باید چه علوم وارد بشیم، آیا تکلیفی در قبال این علوم داریم؟ خیر، نه. ائمه علیه السلام به ما دستور دادن که شما برید علم کیمیا رو یاد بگیرید، یا مثلا علم جبر یاد بگیرید. نه، تو فتوای مراجع و علمای ما این مطلب وجود داره. نه، لزومی داره که انسان بخواد وقت شما چه وقتی نداریم که بخوایم صرف این کارا بکنیم. نه فایده دنیوی توش، نه فایده اخروی. حالا ممکنه فایده دنیوی محدودی داشته باشه، اما ضررش از فایدهش بیشتره. بله، در هر زمانی باید که دو نفر از علمای بزرگ، علمایی که اسلام رو خوب شناختن، علمایی که در حد اجتهاد در زمینهای مختلف، در فقه، در کلام، در شاخهای مختلف مجتهدن، اینها باید تو این علوم هم ورود داشته باشن که اگر دشمن خواست از این طریق به دین حمله بکنه و مردم رو به درد سر بندازه، اونها در مقابلش بایستن. در حدی که دو نفر، دو سه نفر ما لازم داریم که اگه دشمنان خواستن از این طریق مردم به درد سر بندازن، مثلا با علم سحر بیان جامعه رو مبتلا کنن به انواع گرفتاری ها، بعد افرادی باشن که با این علم آشنا باشن، راه های بطلان سحر رو بلد باشن، در مقابل این توطئه های شیاطین که میخوان به دین مردم لطمه بزنن، میخوان به زندگی مردم لطمه بزنن، در مقابل اونها بایستن و راه دفاع از خودشون رو به مردم یاد بدن.
حالا این تو سوالشون قسمت دوم پرسن در اختیار چه کسانی هست؟ الان مثلا در اختیار چه کسانی ممکنه باشه؟
برفرضم شد بود که من اینجا نمیگفتم.
پس ما داریم کسانی
بله. که دو نفر همیشه هستن و تخصص دارن، کاملا مسلط هستن و در همین علوم کاملا متخصص و مسلط هستن. پس این هم نکته دوم شد بله. که اصولا ورود تو این حوزه ها مورد توجه و عنایت نیست. این اگر هم لازم باشه در همون حدی که عرض کردم.
از کجا متوجه بشیم مثلا برخی ها این علم اعداد و
نکته سوم شو عرض میکنم، الان همون میخواهد بکنم. پس بس دور میشد که آیا عامه مردم بخوان به این جهت حرکت کنن؟ پاسخ خیلی خیلی. نکته سوم اینه که خیلی ها اینجا دکون باز کردن، علمی ندارن، شیاطینن که کارهای رو انجام میدن. این طرف میگه من با علم جفر این کار کردم، نه، اون از طرف شیاطین جن بود، دخالت شیاطین جن بود که از کنم که این به این طرف تزریق کرد، این هم کارهای خارق العاده انجام داد. این راه راهیست برای گول زدن مردم، برای گمراه کردن مردم، و ما باید حواسمون رو جمع کنیم. ما باید تو این چیزها وارد بشیم. اگه کسی اومد گفت من با حساب اعداد به شما میگم که شما دو نفر ستارتون به هم نمیخونه، پس با هم ازدواج نکنین. ما که در باطن این کار داریم؟ کجا ائمه علیهم السلام مردم این کار دعوت میکردن؟ امام زمان فرماد برو ببین که اخلاقش چطور، اگه اخلاقش خوبه دختر بهش بده، اگه خوب نیست بهش نده. پیامبر فرماد تخیروا لنصفکم فان العرق دساس ایاکم و تزویج الحمقا. اینا دستوراتی ما در ادبیات دینیمون داریم، نه اینکه شما مراجعه کنید به یک آدم کلاش یا رمال، او حساب کنه ببینه که شما ازدواج بکنید یا نکنید. حالا ازدواج کردید دچار مشکل شدید، به این کلاش مراجعه کنید که اون بخواد مشکل شما رو حل کنه. اون به جای اینکه بخواد ابرو درست کنه، چشم کور میکنه. بعد یه جاشو درست کنه، ده جا دیگه خرابش میکنه. بنابراین توصیه ما به دوستان عزیز بیننده اینه که تو این شوخه وارد نشید، به این افراد مراجعه نکنید، به این کلاشا مراجعه نکنید که اینها غالبا، حالا به ندرت ممکنه که چند نفر علما رو که من گفتم علمای برجسته هستن، صدها هزاران شاگرد تربیت کردن، در فقه مجتهده، در کلام مجتهده، کتاب داره، ده ها کتاب داره، اونا مشخصه. اما اینه که دکون باز کردن و از این طریق دارن لطماتی به دین مردم، به اخلاق مردم، به زندگی مردم میزنن، اینها رو نباید بهشون مراجعه کرد. ما چنین تکلیفی نداریم که بخوایم از این راه ها وارد بشیم. دین ما دین سهله، پیامبر فرمود بوعثتو علی الشریعت الحنیفت سهله، یا بوعثتو علی الحنفیت سهله، آیین ما آیین یکتاپرستی و سهل و آسونه. این راه های بیراه ها رو اصلا برای زندگی ما کسی قرار نده و به همین دلیل ما توصیه میکنیم دوستان وارد این صحنه اصلا نشد.
بسیار. 0919-517 تو شما آخر 44. آیا خداوند میتواند وجودی دقیقا مثل خود را خلق کند؟
بله. حالا این بحث میشه تو بحث قدرت خدا شاید مفصل تر بحث کردیم. پاسخ اینه که این که شما گفتید این محال ذاتیه، یعنی اونی که شما فرض کردید باید خدا باشد و باید خدا نباشد، این اجتماع نقیزه. یعنی چه؟ شما گفتید که خدا خلق کنه، خدا یعنی خدا، مخلوق یعنی غیر خدا. فرض اینه که خدا باشه بعد می مخلوق باشه، این دوتا نقیز همن.
خودش آمده باشه که کسی آمده باشدش،
یعنی هم خدا باشد هم خدا نباشد،
نمیشه چنج.
این امکان نداره. پس به قدرت خدا مربوط نمیشه، به اون از خونم که به مقدور مربوط میشه. اون شیئیت نداره، اون نمیتونه باشه، چون اگه خواهد باشه باید نباشه. اون خدا اگه بخواد باشه باید چیه؟
نباشه.
نباشه. مشکل از اون طرفه، نه از طرف خدا. قدرت خدا حد نداره، اون مقدوره که مشکل داره. من یه مثال هم میزنم که مطلب روشن‌تر بشه. فرض کنید که یه نفر میگه ما نذر کردیم که شیر خیر کنیم، هر کس هم هر ظرفی بیاره پر میکنیم براش، هیچ حدی هم نداره، قدرت ما هیچ حدی نداره. یه نفر مثلا فرض کنید یه ظرف یه لیتری میاره، یه تو این ظرف شما 10 لیتر شیر بریزید، میگه خب شما ظرف یه لیتریه، میگه من شما نگفتی هر چی شیر بخوام بهتون میدم، هیچ حدی نداره. میگه بله از طرف من حد نداره، مشکل از کیه؟ از ظرفیت توست. اون ظرف تو قدرت نداره این کارو بکنه، چون اگه بخواد باشه باید نباشه. بناست این ظرف یک لیتری باشد و یک لیتری نباشد، فرض اینه که هم یک لیتر باشد هم نباشد، این همون اجتماع نقیزیم. پس مشکل از طرف اون مقدور، از طرف فعل نه از طرف فاعل. از این موارد خیلی زیاد، حالا چون یکی
سوالات این چنینی خیلی
زیاد. خدا میتونه مثلث و مربع کنه؟
خدا میتونه دنیا رو توی لیوان جا بده؟ نمیدونم.
بله، بدون اینکه بخواد تخم مرغ بزرگ اون روایتی از ما ساده فرسید این بود، خدا میتونه کل زمین رو توی دونه تخم مرغ جا بده بدون اینکه تخم مرغ بزرگ کنه یا زمین رو کوچک کنه. این یعنی که تخم مرغ بزرگ باشد، چرا؟ چون بناست دنیا توش جا بگیره. بزرگ نباشد، چرا؟ چون تخم مرغ دیگه، تخم مرغ هم
جمع نقیزه.
تخم مرغ باید کوچک باشد، باید کوچک نباشد.
یعنی در واقع خدا کار غیر عقلانی و غیر چیزی
هم... کار شدنی نیست، اون کار مقدور نیست، اون شیئیت نداره، چون گفتیم از بودنش نبودنش لازم میاد، همون زمان که باید باشد باید نباشد، اشکال از اونجاست، اگر نه از طرف خداوند متعال اشکالی نیست. پس
مثلا این به خدا میتونه کاری کنه که 2 به علاوه 2 بشه 8، مثلا 9،
از این مثلا خیلی زیاده.
این همش همین
آنچه که سرجمش میشه محال ذاتی. البته ما 3 نوع محال داریم، یه محال عادی است که میشه خدا این کارو کنه، بله. خدا میتونه چوب رو تبدیل به اژدها بکنه، بله. یا عصای کوچیک رو تبدیل به اژدها بکنه. خدا میتونه بچه رو بدون پدر خلق کنه، بله. خدا میتواند مثلا فرض کنید که از یک سنگ یک شتر یک ناقه بیرون بیاره که شیرش کل یک شهر رو بس، بله، این کارو خدا میتونه. اینا محال عادی است، عادتا محاله که چوب تبدیل به اژدها بشه، اما اینو خداوند انجام میده.
محال ذاتی رو
دو نوع دیگه محال داریم، یکی محال وقوعیه، یکی محال ذاتیه. محال وقوعی اینه که معلول بدون علت باشه، یعنی معلول علت نداشته باشه، این محاله، این شدنی نیست. برمیگردیم به همون معلول و همون محال ذاتی. و سوم محال ذاتیه که از بودنش نبودنش لازم بیاریم، اجتماع نقیزه. پس سه نوع محال شد: محال عادی که عادتا امکان نداره،
که وقتی انجام خلاف عادت انجام میشه میگیم خرق عادت
و معجزه کاملا درست. دوم محال وقوعی که معلول بدون علت باشه، و سوم محال ذاتی که اجتماع نقیزه میشه. این دوتای آخر امکان پذیر نیست، شیئیت ندارن، امکان شدنشون نیست، چون باید باشد باید نباشد لا. چون معلول است و چون علت ندارد معلول نیست، باز همون میشه اجتماع نقیزه.
دست شما درد نکنه. آیا پیامبر برای خود صلوات میفرستاد؟
بله، خب پیامبر دو تا حیثیت داشت. یه حیثیت که مکلف بود مثل بقیه مردم، بر او واجب بود نماز بخونه و در نماز هم واجب بود که تشهد بخونه و در تشهد هم واجب بود که صلوات جزء تشهد دیگه. پس پیامبر هم به عنوان یک مکلف برش واجب بود بگه اشهد ان محمد عبده و رسوله، اللهم صل علی محمد و آل محمد. این هم طور که بر ما واجب، بر پیامبر هم واجب بود و پیامبر همین واجب رو حتما انجام میداد. این یک حیثیت پیامبر هست به عنوان یک مکلف. آنچه که بر ما ها واجبه بر پیامبر واجبه، حتی بعضی چیزا بر پیامبر واجبه بر ما واجب نیست. مگه موارد استثنا که اونا دیگه حسابش جداست. حیثیت دوم حیثیت نبوت و پیغمبر بودن پیامبر هست. از اون حیث خب پیامبر یک شخصیت دیگه پیدا میکنه، یک شخصیت حقوقی پیدا میکنه. بعد از اون شخصیت حقوقش یک استثناهایی داره که الان اشاره کردم. اما در مورد صلوات، آیا به همین شکل پیامبر صلوات میفرستد؟ هر دو صورتش در روایت هست که به نظر میاد پیامبر به هر دو صورت این کارو میکرد. گاهی میفرمود که اللهم صل علی و آله و آلی، و گاهی هم فرمود اللهم صل علی محمد و آل محمد، اشهد ان محمد عبده و رسول و اشهد ان و اشهد انی محمد رسول الله. مثلا هر دو صورتش در روایت داریم که گاهی پیامبر میگفت که من شهادت میدم که پیغمبرم، یا اینکه من درود میفرستم بر خودم، و گاهی میگفت نه درود میفرستم بر پیغمبر. هر دو صورتش در روایت داریم. اما در نماز مثل من و شما نماز، چون پیامبر فرمود صلوا کما رأیتمونی اصلی، این همین نمازی ما میخونیم و امام صادق علیه السلام خون و فرمود این نمازی بود که پیغمبر شما میخون دقیقا. چون ظاهرا زراره بود ازش پرسید من میخوام که اون وضو و نماز پیغمبر رو عیناً برای من نمایش بدی، بازسازی کنی. حضرت آب بیارین، آب آوردن، دقیقا وضو گرفت مثل همین وضوی که ما میگیریم، دو رکعت نماز خوند با همه مقدمات و مؤخراتش، و این نماز نماز پیامبر بود. تو اون نماز تشهد بود و صلوات و این همون چیزی که ما میفرستیم.
یه وقتی در قرآن آمده که ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما، طبیعی که پیامبر هم
بله و هم مخاطب یا ایها الذین آمنوا هست
هستن و صلوات میفرستن.
اللهم صل علی محمد صلي على
اگه بشه توی 2 دقیقه این پاسخ این سوالم جمعی بفهمی معلوم میشه. 913-0-38 شما خر 12. آیا فکر گناه برای انسان گناه محسوب میشه؟
گناه انواعی داره. گناهان عملی خیر، مثلا دروغ گفتن، غیبت کردن، به نامحرم نگاه کردن، تصمیم میگیره بره تو خیابان به نامحرم نگاه بکنه، بعد منصرف میشه از تو راه برمیگرده، اینجا گناهی نوشته نمیشه. تصمیم میگیره بره بزنه تو گوش یک بنده خدا، بعد پشیمون میگه حالا چرا این کارو بکنم، میبخشمش، اینجا گناه نوشته نمیشه، تفضلا گناه نوشته نمیشه. اما اگه تصمیم گیره کار خیر انجام بده، تصمیم گیره بره مسجد نماز جماعت بخونه، فورا به حسابش مینویسن شرکت در نماز جماعت در نامه عملش نوشته میشه، و اگر رفت و انجام داد 10 برابرش میکنن، ضرب در 10 میکنن. اگر نکنه نوشتن که ایشون در نماز جماعت شرکت کرد و ثواب جماعت بهش داده میشه. نسبت به گناه اینجوری است. اما بعضی از گناه ها ماهیتش همون ماهیت نیت و قلبیه، مثلا سوء ظن نسبت به خدا، سوء ظن نسبت به بنده خدا، کاری انجام نمیده،
فکر میاد
همون ذاتش اینجوری است. یا مثلا ریا یا نفاق، اینا دیگه کاری به دنبالش نیست، ذاتش همون گناه قلبی و گناه از جنس نیت. اما اونایی که از جنس عمله تا در خارج محقق نکنه نوشته نمیشه، حتی اگر در خارج هم انجام داده باشه، اون فرشته سمت چپی که به اصطلاح مأمور نوشتن بدی هاست میخواد بنویسه، فرشته سمت راستی که یک نوع فرماندهی هم نسبت به او داره بهش میگه یک ساعت بهش مهلت بده شاید توبه کرد، که دیگه نوشتن نمیکنه. حتی تو وزیر آباد تا 7 ساعت هم بهش مهلت میدن که اگر توبه کرد که نوشته نشه، اما یه توبه نکرد و مخمی نیستم بعد از. اما یه نه، فقط تصمیم گرفت یه چیز شبیه بوی بد، شبیه بوی بد، نه بوی بد، مثلا قصد گناه میکنه یه چین حالتی پیدا میکنه، فرشته ها میفهمن میخواد گناه انجام بده، فرشته که مثلا عتیب میگه بنویسم، رقیب میگه نه خیلی هنوز کاری نکرده. اما یه انسان نیت میکنه کارو خوب انجام بده، چیز شبیه یک بوی عطر معطر از انسان متساعد میشه که فرشته ها میفهمن این میخواد کار خوب انجام بده، فورا مینویسه. اون خود رقیب که معمول این کار هست فورا مینویسه.
دست شما درد نکنم، خیلی ممنونم، چه خدای مهربونی داریم که توی همه امور سنگینی با اون سمتیه که آدم به سمت خیر و خوبی و اینا میره. حالا
یا من سبقت رحمتو فی قضاها.
آره آره، شکر میکنیم خدای بزرگ و مهربونو که اینقدر لطف داشت ما رو به مهمونیش هم دعوت کرد تو این شبها و روزا، ان شاء الله که قابل باشیم. دست شما هم درد نکنه، استفاده کردیم مثل همیشه از فرموشات شما، عوامل نداریم محتاجیم، سلامت باشید. ممنونم، تا پایان برنامه خودتون تماشا کردید. این سوال جواب ها به صورت تقطیع شده هست توی فضای مجازی، آدرسش هم پرسمان@pursamantv8 کلیک بفرمایید، وارد کانال ما میشید و اونجا همه چی راجع به پرسمان میتونید دریافت کنید. فرقی نمیکنه گودال کوچکی از آب باشی یا اقیانوسی بزرگ، زلال که باشی آسمان در تو پیداست. یا حق، خداحافظ.